ساعت 5 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. در حالی که برخی نهادهای ناظر انتخابات میگویند با شماری آرا بدون حصول قناعت آنها اثر گرفته شده، کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که به همه اطراف زیردخل انتخابات معلومات کافی داده شده است. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
نیروهای اردوی ملی افغانستان هدف انفجار بم قرار گرفتند. در جریان اعتراضها در ایران 6 تن کشته و پوهنتونها و مکتبها هم در چندین شهر مسدود شدند و صدها تن از 60 کشور برای تماشای یک نمایش به امارات متحده عربی رسیدند. سلام، خوش آمدید. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید در نتیجه انفجار دو بمب دستی 4 تن از نیروهای اردوی ملی امروز در حوزه 19 شهر کابل زخمی شدند. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
افراد ناشناس که سوار بر یک موتر بودند و از سمت پلچرخی به سوی کابل حرکت کردند، زمانی که موترشان به نزدیکی مرکز تعلیمی نظامی کابل یا کیمتیسی میرسد، دو بمب دستی را که در داخل یک خریطه جاسازی کرده بودند در نزدیکی قراول اول کیمتیسی پرتاب کردند.
نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله در حساب توییتر خود نوشته است در رویداد حوالی ساعت 7:30 امروز یک غیر نظامی هم زخمی شده است. در نتیجه سقوط یک بس مسافربری به دریا در ولایت بغلان صبح امروز 1 تن کشته شد و 40 تن دیگر زخمی شدند. احمد جاوید بشارت سخنگوی فرماندهی امنیه بغلان بر رادیو آزادی گفت که این بس نوع 404 در ساحه گرداب ولسوالی بغلان مرکزی از جاده منحرف شد و بعد دریا افتاد. به گفته او در میان زخمی ها زنان و کودکان هم شامل هستند. 3 روز پس از افزایش قیمت تیل که به اعتراضهای مرگبار در ده شهر و شهرک ایران انجامید، وضعیت تا نیمه های دیشب همچنان پرتنش گزارش شده است. اما روشن نیست وضعیت در جاده های ایران امروز چگونه است، زیرا مقام ها بر دسترسی به اینترنت محدودیت وضع کردند. این اقدام جلب انتشار ویدیوها و ارتباطات در رسانه های اجتماعی ایران را گرفته است. مقام ها گفتند 3 معترض، 2 عضو نیروهای امنیتی ایران و 1 محافظ امنیتی در جریان درگیری ها کشته شدند. اما بر اساس گزارش ها شمار تلفات بیشتر از این بوده می تواند. رسانه های ایران گزارش دادند که دست کم 5 پوهنتون در چند شهر به شمول تهران و مکتب ها در بیش از 17 شهر بسته شدند. فعالیت متروی اصفهان هم بنابر ناامنی متوقف شده است. محوطه پوانتون پل تکنیک در محاصره پلیس هانکان قرار دارد. این پس از آن است که پلیس در طول شب با صدها معترض ضد حکومت درگیر شد. افسران پلیس اوایل امروز برای عقب راندن ده‌ها معترضی که تلاش کردند بگریزند از گاز اشک‌آور، مرمی‌های رعابری و چوب استفاده کردند. معترضان از چند روز به این سو محوطه این پوانتون را اشغال کردند. شماری از افراد هم دستگیر شدند. پلیس گفته است معترضان محوطه پوانتون را ترک کرده می‌توانند، اما از آنها خواسته است که اسلحه‌شان را به زمین بگذارند و ماسک‌های خود را دور کنند. هانگ کانگ از 6 ماه به این سو صحنه اعتراض‌های ضد حکومت است. معترضان به خاطر آنچه تلاش پیکنگ برای محدود ساختن هانگ کانگ می‌خوانند، ابراز خشم کردند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا از حکومت گرجستان، احزاب سیاسی و جامعه مدنی این کشور خواستند که وارد گفتگوی آرام و محترمانه شوند. این پس از آن است که هزاران معترض در تبلیسی، پایتخت گرجستان، دیروز خواستار انتخابات عمومی زود هنگام شدند. هیئت اتحادیه اروپا در گرجستان و سفارت ایالات متحده در آن کشور دیروز در یک اعلامیه مشترک گفتند که مایوسی عمیق طایفه وسیع از جامعه گرجستان را به خاطر ناکامی پارلمان برای تصویب تعدیلات در قانون اساسی میپذیرند. معترضان ضد حکومت دیروز در بیرون از ساختمان پارلمان گرجستان گرد هم آمدند. سه روز پیش از این اعتراض، پارلمان تعدیلات در قانون اساسی برای تغییر سیستم انتخاباتی از مختلط به متناسب را رد کرد. معترضان ادعا میکنند که نظام انتخاباتی مختلط به نفع حزب حاکم گرجستان است. و بیش از 1300 تن از 60 کشور جهان برای تماشای نمایش هوایی آسیا به امارات متحده عربی رسیدند. این نمایش در سطح شرق میانه و افریقای شمالی در نوع خود بزرگترین است و دیروز آغاز شد و تا پنجشنبه ادامه می‌یابد. طیاره‌های گوناگون پروازهای جالب را اجرا می‌کنند. تشکر از همراهیتان. حالا با همکارم سلطان محمد سرور باشید.
ساعت 5:06 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. برخی نهادهای ناظر انتخابات میگویند بازشماری آرا بدون حصول قناعت آنها اثر گرفته شده است.
آغاز دوباره پروسه نتانستم مشکلات را که در مرحله اول از این پروسه رخ داده بود نتانستم مشکل حل بکنند.
اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید به همه اطراف زی دخل انتخابات معلومات کافی داده شده است. هواداران تیم ثبات و همگرایی از تفتیش و بازشماری آرا در بدخشان جلوگیری کردند. گزارش مستقیم در این باره از فیض آباد خواهیم داشت. کمیته مبارزه با فساد اداری از پیشرفت تلاش‌های اصلاحات در وزارت داخله خبر می‌دهد.
خلای سیستماتیک از بین رفته، بله خلای سیستماتیک مکمل از بین رفته و ما توقع ما است که فساد هم باید بسیار کاهش یافته باشد.
بعد از تظاهرات چند روز اخیر در ایران، گزارش ها از تنش اوضاع در این کشور خبر می دهند. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص اطفال و پروگرام از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. شماره از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بدون برآورده ساختن قناعت آنها روند تفتیش و بازشماری آرا را آغاز کرده است. آنها بر رادیو آزادی گفتند با آنکه آغاز این روند حق قانونی کمیسیون انتخابات است، اما آغاز دوباره تفتیش و بازشماری آرا مشکل موجود را حل نمی کند. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که با نمایندگان تمام نهادهای ناظر، احزاب سیاسی و نامزدان ریاست جمهوری معلومات کافی داده شده است. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
آغاز دوباره روند تفتیش و بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با انتقاد نهادهای ناظر انتخاباتی نیز مواجه شده است. دیدبان انتخابات و شفافیت افغانستان یا ایتوا میگوید کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان بدون در نظر داشت یک برنامه منظم روند تفتیش و بازشماری آرا را آغاز کرده است. حبیب الله شنواری رئیس اجرای این نهاد بر روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت:
مشکل این است که کمیسیون چند کار مهم را انجام نداده است. نخست این که درباره شمارش 2432 محل به نامزدان قناعت نداده است و دوم این که درباره آرای دارای اطلاعات بایومتریک به مردم افغانستان معلومات نداده است. کمیسیون همچنان به دلیل ضعف مدیریتی تا به حال برنامه‌ای برای اعلام نتایج ابتدایی ندارد. بدبختانه که ما به سمت راه حل نه، بل به سوی بحران روان هستیم.
آقای شینواری میگوید کمیسیون مستقل انتخابات هرچی زودتر باید برای تأمین شفافیت انتخابات تمامی معلومات را با مردم شریک سازد. بنیاد انتخاباتی آزاد و دانه افغانستان یا فیفا نیز میگوید آغاز روند تفتیش و بازشماری آرا مشکل موجود را حل نمیکند. محمد نعیم اصغری سرپرست این نهاد میگوید
آغاز دوباره پروسه نتانستم مشکلات را که در مرحله اول از این پروسه رخ داده بود نتانستم مشکل را حل بکنند. دلیل اصلیش این بود که در مورد امون 300 هزار رای باید در حضور داشت نهادهای ناظر و رسانه ها ارائه بکنند قناعت طرفین حاصل شوه و بعد از دو پروسه را دوباره به شکل نرمالش پیش ببره. اما کمیسیون انتخابات این را بدون از اینکه حضور نهادهای ناظر در اوجه یعنی تضمین بکنه پروسه دوباره آغاز.
کمیسیون مستقل انتخابات روند تفتیش و بازشماری آرا را پس از آن متوقف کرده بود که شماری از نامزدان ریاست جمهوری به گونه اعتراضی این روند را در ولایت‌های مختلف تحریم کرده بودند. این روند پس از 3 روز توقف دیروز یک شنبه آغاز شد و اعتراض و تحریم نامزدان هنوز هم ادامه دارد. اما ذبیح الله سادات سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید آنان پیش از آغاز دوباره روند تفتیش و بازشماری آرا در این باره بحث کردند، معلومات کافی را کردند و به نگرانی های معترضان پاسخ دادند.
ما از همه نهادهایی که نگرانی داشتند دعوت کردیم که در بحث شرکت کنند. نمایندگان بسیاری از احزاب سیاسی و نامزدان اشتراک کرده بودند. ما به همه معلومات دادیم و جهت‌های گنگ موضوع را روشن کردیم و خواهان همکاریشان شده ایم.
با گفته آقای سادات با این وجود روند تفتیش و بازشماری آرا در دولت کشور پایان یافته است.
همکارم حمید حکیمی از کابل گزارش می‌داد. خبرنگار رادیو آزادی از فیض‌آباد گزارش می‌دهد که ناظران و هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به از سرگیری روند بازشماری آرا در این ولایت اعتراض کردند. در ولایت بدخشان اعتراض کردند. دفتر محلی کمیسیون مستقل انتخابات در فیض‌آباد صبح امروز بازشماری آرا را آغاز کرد، اما ده‌ها معترض به این دفتر هجوم بردند. نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی در فیض‌آباد را با خود در خط تلفن داریم. احمدی صاحب، تازه‌ترین جزئیات از چه قرار است؟ بفرمایید.
آقای سرور سلام بر شما. البته حوالی ساعتی هستی امروز دوشنبه به کمیسیون مستقل انتخابات بدخشان می‌خواستند که دوباره بازشماری آرا را در این ولایت آغاز بکنند، اما شماری از ناظران و هواداران تیم ثبات و همگرایی و مانع بازشماری آرا شدند و اینا یورش بردن به داخل کمیسیون مستقل انتخابات و با پرتاب سنگ اینا درب و پنجره کمیسیون و شیشه ها را شکستند.
معترضان چی میخوان؟ خواستشان چیست؟
معترضان میخوان که تا هنگامی که سرنوشتی بیشتر از 300 هزار رای در افغانستان معلوم نشود اینا مانع تفتیش و بازشماری آرای مجدد در بدخشان میشن. مسئولان کمیسیون میگن که از کابل کمیسیون مستقل انتخابات به اینا گفته بود که امروز باید بازشماری را در بدخشان آغاز بکنن، اما اینا با یورش به داخل کمیسیون مانعی از این شدن.
خب جواب مسئولان کمیسیون محلی انتخابات چی بوده برای معترضان؟
بله، مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات بدخشان هرچند اونا گفتن که ما به کمیسیون مرکزی امو اشتار مردم بدخشان برشان رساندیم و اونا گفتن که با هر قیمتی که میشه آغاز شوند. اونا سرانجام معاون والی بدخشان و محل رویداد یعنی به کمیسیون انتخابات آمد و مردم قناعت داد و از سرانجام به ساعت 12 بجه دوباره بازشماری آرا را در بدخشان متوقف کردن.
یعنی آل بازشماری متوقف است و تظاهرات هم پایان یافته؟
بله، البته شماری از ناظران هنوز هم تا ساعتهای اینی تقریبا 20 دقیقه قبل از این لحظه اینا در محل حضور داشتن و اونا ما پیشتر که با اونا صحبت کردم اونا گفتن که حتی ما از طرف شب هم در کمیسیون هستیم و به هیچ کس اجازه نمیتیم که داخل کمیسیون بروان تا زمانی که رهبری یعنی ثبات همگرایی به اونا دستور ندن و فعلا متوقف هست.
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز، خبرنگار رادیو آزادی نعمت الله احمدی از فیض‌آباد گزارش داد. در گزارش وی شنیدیم که ناظران و هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به اثرگیری روند بازشماری آرا در بدخشان اعتراض کردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید که پیشرفت‌های خوبی در زمینه اصلاحات و مبارزه با فساد در وزارت داخله صورت گرفته است. میوند روحانی رئیس دارالانشای این کمیته امروز به خبرنگاران گفت که آنها بیش از 50 سفارش را برای آوردن اصلاحات به این وزارت ارائه کرده بودند که بیشتر این سفارش‌ها به جا شده‌اند. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید که 56 سفارش را برای آوردن اصلاحات در بخش‌های تدارکاتی و مدیریت منابع بشری به وزارت امور داخله ارائه کرده بود که بیشتر آن اجرا شده است. میوند روحانی رئیس دارالانشای این کمیته روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که حالا وزارت امور داخله تلاش‌های خوبی را در مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات انجام داده است.
خلای سیستماتیک از بین رفته، بله خلای سیستماتیک مکمل از بین رفته و ما توقع ما است که فساد هم باید بسیار کاهش یافته باشد. استخدام به اساس پالیسی از ما پیش میره، معلومات ای پی اس داخل میشه، ترفیعات و نقصم به اساس قانونی امور ذاتی افسران به پیش میره. خلایی بود که پر شده فعلا. به اساس سیستم مویر پیش بینی کده میتونیم که شاید هم درجه فساد بسیار پایین آمده باشه.
اما آقای روحانی گفت که هنوز هم مشکلات در بخش برخورد اخلاقی پلیس با مردم و کارگیری از فرمهای سابقه ارزیابی و شریک نساختن معلومات با مردم موجود است که باید برطرف شود. در همین حال محمد اسحاق بویا پژوهشگر این نهاد گفت که 170 واسطه نقلیه این وزارت به دست افراد بیرون از وزارت قرار دارد و از آن استفاده شخصی می شود. اما مسئولان این نهاد تاکید می کنند که برای ثبت کارمندان پلیس در سیستم قراردادها، پروژه‌ها، استخدام، ترفیعات، تقاعد و سایر موارد دیگر پیشرفت‌های به دست آمده است. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در ماه فوریه 2019 گزارش منتشر کرد که بیشتر بر آسیب پذیری فساد اداری در وزارت امور داخله در بخش خریداری، تدارکات و مدیریت منابع بشری تمرکز یافته بود. در این گزارش ضعف هماهنگی در وزارت امور داخله، عدم شفافیت در روند داوطلبی، مداخله برخی افراد در استخدام پلیس ملی، نبود دوسیه های پرسنل پلیس یا مفقودی آن و توجه نکردن به مقررات بازنشستگی از جمله یافته های اساسی این گزارش بود. در همین حال وزارت داخله افغانستان در پایان به یافته های این کمیته میگوید. نصرت رحیمی سخنگو این وزارت:
چوری از موارد را که آنها قبلا مطرح کرده به او رسیدگی صورت گرفته، تمام موارد را که اینا برشان اشاره کرده و به او رسیدگی صورت بگیره، وزارت امور داخله متعهد است که به زودترین فرصت دو بخش خدمات جدی قانونی می داشته باشه.
برخی از مقام های پیشین وزارت امور داخله آمدن اصلاحات در این وزارت را تایید کرده و می گویند اکنون اراده برای مبارزه با فساد در این وزارت تقویت شده است. مرزا محمد یارمن معین پیشین این وزارت در مورد بر رادیو آزادی گفت:
یک اراده قوی وزیر داخله داره که به این اراده قوی بالای مسئله تخرری ها بسیار خوب تمرکز شده و اونا کسایی که استخدام میشن مراحل مختلف هم میگذرانند. در گذشته هم امی اراده وجود داشت، اما بیشترینه جلوگیری شده از نفوذ وکلا، از نفوذ واسطه ها، از نفوذ اشخاصی که افراد خود میخواستن تعبیه کنن، جا بجا کنن. این موارد جلوگیری شده، نتایج مثبت در قبال دارد.
اما آقای یارمن جلوگیری از سوء استفاده ها از وسایط وزارت داخله و برخورد پلیس با مردم را روند زمانگیر میداند. از پیشرفت ها در مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات در وزارت داخله در حال سخن گفته می شود که پیش از این رئیس جمهور محمد اشرف غنی فساد در وزارت داخله را تایید کرده و آن را قلب فساد خوانده بود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شماره از باشندگان ولسوالی بلخاب سرپل از بسته شدن احتمالی راه‌های مواصلاتی این ولسوالی در زمستان نگرانند. آنها میگویند که راه‌های مواصلاتی بلخاب در نتیجه برفباری‌ها بسته خواهد شد و آنها را با گرسنگی و افزایش بهای مواد خوراکه روبرو خواهد ساخت. عالم رحمانیار از منطقه گزارش می‌دهد.
سید جاوید حسینی جوان 25 ساله تحصیل کرده رشته حقوق پوهنتون جاوزجان است. او موفق نشده است که صاحب وظیفه شود. و از ناگزیری هزینه خانواده 6 نفریش را با فروش نسوار تامین میکند، حالا نگران فرا رسیدن زمستان است و نگران این که با درآمد اندکی که دارد چگونه با سرمای زمستان دست و پنجه نرم کند.
و این راه ها بسته میشه و مواد خوراکی در وقتش نمیرسه، در بلخابی باعث میشه مثلا قیمت ها بره بالا. مردم از این خب خیلی دیگه نگران هستن، خیلی هم سر صدا دارن و بالاخره هیچ مسئولین دیگه به توجه نسبت به مسائل.
کریم فیضی جوان دیگری که از روستای پیرغوله ولسوالی بلخاب برای خرید مواد خوراکی و بازار ولسوالی آمده است، نیز نگران دشواری های زمستان و فراهم نبودن سهولت های ابتدایی زندگی در این ولسوالی است.
ولی بالخصوص که حیف است و مشکل است که در بلخاب نظر که راهش بسیار صعب العبور و مشکلات زمستانی داره که زیادتر کوهستانی است، مردم ها به همین مشکلات است که بلخاب ما حتی از مسائل رسانه ها دور است.
عبدالقادر آشنا والی سرپل میگوید که هیئتی را برای بررسی مشکلات مردم بلخاب به آن ولسوالی فرستاده است.
تمام مؤسسه‌ای که در ولایت سرپل کار میکنه 8 مؤسسه وظیفه دادیم همو مؤسسه والا بروند در ولسوالی در بلخاب بروند که سروی کنند تا اساس از مردمای غریب بیچاره مظلوم از هرچه عاجل با او کمک رسانی کنند.
بلخاب با داشتن حدود 80,000 جمعیت در فاصله 140 کیلومتری مرکز ولایت سرپل واقع است. مردم این ولسوالی هر سال زمستان به علت مسدود شدن راه‌های مواصلاتیشان در نتیجه برف باری ها و برف کوچ ها با چالش های زیادی روبرو می شوند.
Российской Федерации неизменно
исходит.
Радио Азади, марджаи баҳсҳои амиқ дар масоили Афғонистон, минтақа ва ҷаҳон.
ساعت 5:22 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه انکشافات اخیر اوضاع ایران را دنبال میکنیم. سه روز پس از افزایش قیمت تیل که به اعتراضهای مرگبار در ده‌ها شهر و شهرک ایران انجامید، وضعیت تا نیمه های دیشب همچنان پرتنش گزارش شد. اما روشن نیست وضعیت در سرکهای ایران امروز چگونه است، زیرا مقام ها بر دسترسی به انترنت محدودیت وضع کردند. این اقدام جلو انتشار ویدیوها و ارتباطات در رسانه‌های اجتماعی را گرفته است. مقام‌ها گفتند 3 معترض، 2 عضو نیروهای امنیتی ایران و 1 محافظ امنیتی در جریان درگیری‌ها کشته شدند. اما بر اساس گزارش‌ها شمار تلفات بیشتر از این بوده می‌تواند. در آغاز گفتگو با نیوشا بقراتی، سرمحرر بخش فردا، پرسیدم که جزئیات تازه یا اخیر چیست؟ وی در پاسخ چنین گفت:
آخرین جزئیات حاکی از این هست که تعداد کشته شده ها در شهرهای مختلف به شدت در حال افزایش هست. ما متاسفانه تعداد دقیق اونها رو نمیتونیم تایید بکنیم، اما گزارش های غیر رسمی همونطور که گفتی از ده ها کشته حکایت داره. آخرین ویدیوهایی که داشتیم از شامگاه گذشته نشان میداد که به طور مستقیم به تظاهر کنندگان از بالای پشت بام شلیک میکنن نیروهای امنیتی. ویدیو دیگری هست که از بیرون خانه در به محل پارکینگ گاز اشکاور شلیک میکنن در داخل فضای بسته. به هر حال اون چه که ما شاهدش هستیم سرکوب بسیار شدید و خونبار هست. به گفته اون چه که منابع غیر رسمی هستن در اینترنت، ما نمیتونیم هیچ کدوم اینا رو به طور رسمی تایید بکنیم، ولی اون چه که میدونیم این هست که همچنان ادامه داره این اعتراضات و فروکش نکرده. مردم اعتراض بسیار گسترده‌ای دارن به 3 برابر شدن نرخ بنزین آزاد.
البته درباره اطلاع رسانی در ایران و دریافت خبرها از اونجا با وجود قطع اینترنت یک سوال دیگری داریم، اما تظاهرات ظاهراً در اعتراض به بلند بودن یا بلند رفتن نرخ تیل یا بنزین آغاز شده، اما گفته می شود که رنگ سیاسی به خود گرفته و تظاهر کنندگان مستقیماً علیه رهبری ایران شعار می تند.
تا درسته همینطوره. در ایران طی 2-3 سال گذشته رشته اعتراضاتی شاهدش بودیم که همه اونها با مبنای اقتصادی یا بسیاری از اونها با مبنای اقتصادی شروع شد، به خاطر شرایط بسیار دشوار اقتصادی ایران هست که البته بخشی از اون به خاطر تحریم‌های آمریکا هست و بخش عمده دیگری به خاطر عدم مدیریت یا سوء مدیریت اقتصادی در ایران از طرف مسئولان حکومتی و دولتی. ولی این اعتراض‌ها به خاطر اینکه یک نارضایتی گسترده، یک بستر نارضایتی بزرگی در اجتماع وجود داره نسبت به نوع حکمرانی حکومت فعلی جمهوری اسلامی، هر بار که مردم به خیابان‌ها میان اون در واقع انگیزه میشه برای مردم که بخوان بالاترین سطوح سیاسی ایران رو هدف قرار بدن، شخص رهبر جمهوری اسلامی هدف شعارها قرار داره، شعارهای بسیار تندی علیه او داده میشه و مردم خواهان بسیاری از معترضان میتونیم بگیم، یا شاید بتونیم بگیم همه اونها خواهان تغییرات بسیار اساسی در نظام جمهوری اسلامی هستن. یکی از مسائلی که این دور از اعتراضات رو که از 2-3 سال پیش تقریبا شروع شده متمایز میکنه از اعتراضهای پیشین این هست که بالاترین سطوح و کلیت نظام را هدف قرار می گیرند.
بر علاوه درگیری میان اعتراض کنندگان و نیروهای امنیتی، واکنش رهبری ایران چی بوده در برابر این اعتراض ها تا کنون؟
رهبر جمهوری اسلامی دیروز اومد صحبت کرد و گفت خودش سر رشته ای نداره از مسئله اقتصادی و در واقع وارد نیست به مسائل اقتصادی و بنزین، گفت ولی هر اون چه که تصمیم سران سه قوه باشه، یعنی رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه، از اون حمایت میکنه. یعنی در واقع حمایت خودش رو از این تصمیم ابراز کرد. در عین حال گفت که کسانی که وارد خیابان‌ها شدن، خب بسیاری از اماکن عمومی آسیب دیده، مردم خشمگین هستن، اونها رو اشرار خوند، اونها رو مردم نام ننهاد و در واقع زمینه رو برای برخورد بیشتر نیروهای امنیتی آماده کرده.
چرا دولت ایران نرخ یا قیمت نفت یا بنزین را بالا برد؟
جمهوری اسلامی در شرایط بسیار سختی از لحاظ اقتصادی قرار داره. تنگنایی که برای جمهوری اسلامی چه از طرف آمریکا تولید شده، چه خودش دامن زده به اون با نوع رفتارش و نوع عملکرد و سیاستش که عدم شفافیت اقتصادی هست، باعث شده که وضعیت خزانه حکومتی بسیار بد باشه. از این جهت تصمیم گرفته که با گرون کردن قیمت بنزین میزانی از این درآمد رو بتونه تأمین بکنه. البته این رو باید بگیم که قیمت بنزین در ایران بسیار پایین هست نسبت به جاهای دیگر دنیا.
نیوشا بقراتی، سرمحرر بخش فردا، درباره اوضاع ایران معلومات داد. با گزارش رسانه‌های دولتی ایران، دست کم 5 پوهنتون در شهرهای تهران، اصفهان و شیراز تعطیل شدند. از بسته شدن مکتبها در 17 شهر در حد اقل 5 ولایت هم گزارش شده. متروی اصفهان از کار افتاده و عمدتاً به دلیل ناامنی ها. بیش از 100 بانک و دکان به آتش کشیده شده در جریان تظاهرات. همچنین از دستگیری 1000 نفر گزارش شده است. آمریکا استفاده مفرط قوه در برابر تظاهر کنندگان را محکوم کرده است.
پیام ها و نظریات شما
یک پیام دارم به مردم افغانستان و تمام مردمی که فعلا کارمندی دولتی نظامی ملکی چون همه قرضی دکاندار نمیتن. ما یک دکاندار هستم برادر از ولایت بدخشان مصوری آوان، چون قرضی مردم نمیتن، نه کارمندی دولتی میتن نه مردم ملکی. دلم با تکلیفی اصاب مطبع شدیم، نفر دولت ماش نمیتن، نفر ملکی نمیتن، حیران برای مردم دیگه مردم چرا نمیتن. ما از تمام مردم میخواییم که باید قرضی مردم ادا کنن. برادر و سلام.
من استاد ابراهیم آشنا از ولسوالی کجران ولایت کنده و تماس شدیم. مشکلات در بخش امنیتی داریم در ولسوالی کجران که حملات شدید طالبان مدت چند ماه شد بر این ولسوالی جریان دارد که تعداد زیادی شهید و زخمی بر جای گذاشته. و مشکل دیگری است که یعنی اردوی محلی که تعلیماتشان پایان یافته فعلا در ولایت قندهار به سر میبره. بیش از یک ماه شد که اونها منتظر پرواز است که در ولسوالی کجران بیا، اما هیچ نوع پلان پرواز که اونها انتقال بده صورت نگرفتم. اگر کمک نظامی در ولسوالی کجران نشود، احتمال سقوط ولسوالی پیش بینی می شود. بنابراین ما خواهشمندیم از دولت خود که هرچی عاجل در انتقال اردوی محلی از قندهار به کجران فلان نشاند عملی نماید و کمک های نظامی در این ولسوالی صورت گیرد. السلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. ساعت